أن مقتضى التحقيق في نهاية الشوط في حجية الإجماع المنقول أمران، أحدهما أنه لابد لإثبات حجية الإجماع المنقول لإحراز حجيته وإعطاء الضابط في ذلك من النظر إلى المنقول، يعني في نفسه مع قطع النظر عن النقل. الإجماع الذي ينقله الناقل في نفسه هل هو من قبيل الإجماع الحجة، يعني مثلا يكون إجماع القدماء أم لا، أو الحدسي الحجة حسب نظر الفقيه الذي يتمسك بهذا الإجماع المنقول. فلا بد للمتمسك بالإجماع المنقول، للمستدل بالإجماع المنقول، أن ينظر إلى مبناه الأصولي، فأي إجماع بأي نحو وأي قسم يراه حجة، لو كان المنقول ذاك فهو حجة وإلا فلا، فالمنقول بما أنه منقول لا تأثير له في حجية الإجماع. الثاني أن الإجماع المنقول حجة بنظرنا رأينا إذا كان المنقول إجماع القدماء. وأيضا تبين أن الإجماع المنقول في كلمات الشيخ والسيد وحتى المحقق والعام ومن قبله ظاهر، وحسب الدلالة الوضعية في إجماع في اتفاق جميع القدماء، كمثل تعبيرهم أجمعت الإصابة لا خلاف بين الأصحاب اتفق الأصحاب ونحو ذلك. بحسب الدلالة الوضعية ظاهر هذه التعابير الواردة في كلمات هؤلاء القدماء والمقاربين لأصل القدماء كالعلامة والمحقق، ظاهر كلماتهم أنه لا مقصود لهم من الأصحاب إلا القدماء، بخلاف المتأخرين ربما يريدون من الأصحاب أصحابهم المتأخرين، فلا يمكن الإحراز أن مقصودهم هل هو خصوص القدماء أم لا. ولكن العلامة ومن قبله إذا قال أجمعت الإصابة أو اتفق أصحابنا أو لا خلاف بين أصحابنا، كلامهم ظاهر في القدماء وحسب الدلالة الوضعية ظاهر في اتفاق جميع القدماء، والظاهر حجة من أجل ذلك، كلامهم حجة في اتفاق جميع القدماء، فيمكن لنا التمسك بمثل هذه التعابير الواردة في كلماتهم، إلا إذا كان هناك قرينة داخلية في كلام هذا الناقل، مثلا في عين حال قوله لا خلاف أو اتفق الأصحاب نقل بعض المخالفين، مثلا ذكر اسم بعض المخالفين، أو خارجية كما إذا فحصنا وتتبعنا ووجدنا بعض الفقهاء القدماء خالفوا الأصحاب الذين نقل هذا الناقل عنهم اتفاقهم، فحينئذ هذه القرينة اللي أبي الخارجية مانعة من الأخذ بظواهر كلماتهم، وإلا لولا هذه القرينة الداخلية والخارجية لابد من اتباع ظاهر أخذ ظاهر الكلام. وأما كون مبنى الشيخ التوسي مثلا اللطف مبني على اللطف ونحو أو السيد المرتضى على الإجماع الدخولي، وكون ذلك قرينة على عدم إرادتهم جميع الفقهاء، هذا ليس جيدا وليس بصحيح. لأنه خلاف مدلول وضعی لفظی و عدم کون مبناهم صالحا للقرینیه على خلاف معنی الموضوع له. ما عندنا مثل السيد من فقهاء الواقعين في عصر الغيبة الكبرى و کون مرادهی مثلا خصوص الاجماع الدخولی اضا ايضا لا قرینه تعلیه. ثم يقع الكلام في شرائط حجيه الاجماع. حجيه الاجماع يعتبر فيه فيها شرائط ويشترط في حجيته من تلك الشرائط كون مورد الاجماع حكما شرعيا لا تاريخيا او مثلا نقل وقائع خارجيه او لغویه او نحو ذلك مما لا يكون من قبيل الاحكام الشرعيه فيعتبر في مسب الاجماع كونه حكما شرعيا وذلك لاجل ان حجيه الاجماع على مبانيه المختلفه تبتني على كون مسب الاجماع حكما شرعيا سواء كان دخوليا او يكون لطفیان او یکون حدسیان. مثلا قاعده اللطف لابد ان یکون فی جریانها ها کون مسبب الاجماع حکما شرعیا لاننا اذا قلنا مثلا یعنی تل به هذه الكبرى ان الشارع الاقدس يجب عليه في حكم العقل ان ينبه الامه على خطائهم اذا اتفقوا على الخطا والا فهو خارج عن قاعدة اللطف وحكمة بعثة الرسل والإمام. هذا التغريب إنما يتم ويأتي في خصوص الحكم الشرعي لا في سائر الوقائع التاريخية والتكوينية والعادية مثلا. وأيضا قضية الحدس كذلك ونحو ذلك إلا بناء على حساب الاحتمالات في رأي سيد الشهيد فهذه النظرية لا تختص بالحكم الشرعي كما تجري هذه القاعدة في إثبات الصانع في مبحث الكلام. وهناك ليس إثبات الصانع يعني خالق العالم حكما شرعيا بل أمر واقعي تكويني حقيقي في الخارج. نريد أن نثبت هذا بالبرهان فنتمسك ونستدل بنظرية الحساب والاحتمالات ليس من قبيل الأحكام الاعتبارية الشرعية. فمجرى نظرية حساب الاحتمالات لا يختص بالحكم الشرعي بناءً على مبناه لا يختص لا يعتبر في حجية الإجماع أن يكون مسببه حكما شرعيا. ولكن قلنا أن هذه النظرية لا مورد له في المقام إلا مورد واحد نادر كالمعدوم وهو اتفاق جميع علماء المتأخرين والمتقدمين على حکم واحد فی مسئلتین. مثلا هذا مورد نادر جدا. ثم لاعتبار الاجماع ايضا شروط اخرى من تلك الشروط كون الاجماع من قبيل اجماع القدماء من جانب القدماء القريبين باهل المدينة. بهذا بينا وجه اعتباره في حجية الاجماع تفصيلا ولا نعيد. الثالث عدم مخالفة القدماء ولو بعضهم لأن بمجرد مخالفة بعض القدماء يختل أساس الحدس المبني على البيان الذي بيناه في وجه حجية الإجماع القدماء. من هناك فرقنا بين المشهور القدمائي وبين اتفاقهم. الرابع عدم وجود مدرك صالح لاتكال المجمعين عليه او يحتمل اتكال المتفقين عليه والا يكون الاجماع من قبيل المدركي او محتمل المدرك ويكون فاقدا للكشف لخصوصية الكشف عن رأي المعصوم. سيأتي هذا البحث مفصلا في الإجماع المدركي لنا في ختام بحث الإجماع بحث مفصل في الإجماع المدركي سيأتي إن شاء الله. ثم انه وقع الخلاف في ان المكشوف بالاجماع هل هو الحكم الشرعي او قول المعصوم يعني الرواية. ظاهر كلمات الأصوليين في تعريف الإجماع أن المكشوف هو قول المعصوم، ولكن الحق أن المكشوف هو حكم الشارع. حكم الشارع لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ ما هو السر في أن المكشوف بالإجماع إنما هو الحكم الشرعي لا قول المعصوم؟ لذلك أن الإجماع ليس إلا اتفاق الفقهاء على الحكم. ما هو متعلق فتوى الفقيه؟ الحكم الشرعي. واتفاق الفقهاء ليس على فتاويهم، فلا محال يكون المكشوف بالإجماع هو حكم الشارع. كل فتوى من الفتاوى، كل واحد من الفتاوى إنما يكون شأنه الإخبار عن حكم الشارع، فلا محال يكون تكثر الفتاوى وتراكم الفتاوى واتفاقهم كاشفا قطعيا وعلميا لأجل تراكمها عن حكم الشارع، سواء كان ذلك الحكم مقتبسا مأخوذا ناشئا من رواية من قول المعصوم اختفت علينا مثلا، أو من فعله أو من تقريره ونحو ذلك، كما قال سيد الشهيد السعد بعض كلام متين. تفصيل إن در إن مبحثی که قبلا داشتیم نتیجه این شد که در حجیت اجماع منقول سه نکته در حقیقت معلوم شد، ولو اینکه من در بخش عربی گفتم امران، ولی یکی نکته سوم هم بهش آخرش اضافه کردم. نکته اول این که در حجیت اجماع منقول ضابطه این است، ضابطه ای که ما میتونیم بدیم در حجیت اجماع منقول اینه، این شد که ملاک حجیت اجماع منقول فقط در حجیت خود اون اجماع فی نفسه با قطع نظر از نقل، فقط ذات ماهیت و نفس خود همون اجماعی که این ناقل نقل میکند باید ببینیم فی نفسه آیا ما اون اجماع رو خودمون از قبیل اجماعی است که ما حجت میدونیم، این فقیه باید نگاه بکنه به مبنای خودش که آیا اون اجماعی که این ناقل نقل میکنه از قبیل اجماعی است که او حجت میدونه یا نمیدونه. اگر اون اجماع از قبیل اجماعی بود که خود این فقیه که میخوان استدلال بکنه به این اجماع منقول، خودش اگر اون رو فی نفسه احراز بکنه مقصود این ناقل اون اجماعه که میگه اتفاق الاصحاب مقصودش اون اجماعه، مثلا باید ما احراز بکنیم که این قائل مجموعش مقصودش اجماع قدماست، باید این احراز بکنیم. یا اون کسی که فرض مبنای حجیت اجماع حدسی رو از راه دیگری اثبات میکند، او باید بر اساس همون مبنا احراز بکند که این ناقلی که در اجماع رو نقل میکند مقصودش همون هست. التفات فرمودید اینه دیگه، حق مطلب اینه. مطلبی است که خب هم در واقع من به شما عرض بکنم که اکثر اصولین این را قبول دارن، منتاش به تعابیر مختلف. امام راحل هم قبول دارد، منتاششون گفته که اجماع منقول به منحیث کاشف حجت، منحیث مکشوف حجت نیست. گفتیم خدمت شما که کلامش برمیگرده به این مطلب، شیخ انصاری همین مطلب رو داره و آقای خویی همین مطلب رو داره. اگر تأمل در کلمات اصولین بکنید آخرش همه برمیگردد، اکثرش یعنی به همین معنا و مبنا، و این صحیح هست در حجیت اجماع منقول. و اهل خود اجماع منقول لولا هذا المكشوف خودش چیزی جز همون خبر حسی چی آقا نیست، یعنی اخبر الناقل اما رعا من کلمات فتاوى الفقهاء، دیگه به رأی العین دیده دیگه، بعد خود دیده. و الا خودش میگه
اتفاق الاصحاب، این ظاهر این دلالت وضعی این لفظ این است که خودش این کلمات اصحاب رو دیدی میگه اتفاقه. بله خواهد نقل باشه خود باید از دیگری نقل بکنه. مثلا ده به فقار دیدی میگه که تلخلاف کذا و کذا، نقل از خلاف میکنن اجماع رو، نقل از سایر کتب میکنن اینجوری دیگه. اگر دیگری این اجماع رو گفته باشه، این آقا مثل حکیم، مثل آی خویی، مثل آی صاحب جواهر، حتی فراوان در جواهر هست، در جواهر هر از هر بیشتره. ایشون نقل اجماع رو از اون کتب دیگران میکنه، چون اونا گفتن اجماع اتفاق دارن. و الا خود شخص اگر بگه ظاهرش ترینه، خب اونم همینجوره باز رأی العینه، چون اونم در اون کتاب دیده که گفته، منتهش بعد میگه آخرش به اون علامه که اتفاق الاصحاب که در کتاب خودش گفته، اونم باز کلامی ظاهر داره. چی میشه آقا آخرش؟ همین میشه دیگه. بله کلام صاحب جواهر حرف کی اثبات میکنه مثلا در این موارد بفرمایید؟ علامه. خب جواهر حرف علامه دیده، خب بله دیگه با چشم خودش دیده و در منتهی و در خلاف و در واسه ما نقل میکنه. پس ما میریم مراجعه میکنیم، الان اخیرا که خب مراجعه راحت شد و میریم تو خود کتاب خلاف و منتهی و میبینیم که متن کتاب علامه اینه دیگه، درسته؟ با هدایت صاحب جواهر، با هدایت صاحب چی آقا؟ جواهر. میریم کلام کی رو میبینیم؟ کلام علامه رو، که علامه در منتها گفته که اتفق الاصحاب. باز نتیجه این میشد که ما یعنی کلام صاحب جواهر، مگر اینکه کتاب وجود نداشته باشه، مگر اینکه کتابی که شون از نقل کرده اون وجود چی آقا نداشته باشه، مثلا یک کتابی داشته الان نیست مثلا، حالا این خیلی نادره اینجور موارد، اگه این باشه اسم کتابی رو برای کلام کتاب نیست، خب اینجا دیگه این صاحب جواهر برای ما واسطه میشه، یه خبر عدلی میشه که نقل کرده از نص کلامی کی آقا؟ علامه. که علامه چی گفت؟ گفت اتفاق الاصحاب. و الا اکثر قریب به اتفاق این نقل هایی که صاحب جواهر و حکیم و مرحوم خویی و دیگران و دیگران و دیگران صاحب مدارک و دیگران میکنن که از اون کتابا نقل میکنه، اینا در واقع دارن ارشاد میکنن، هدایت میکنن. فقط خودش باید بره اونا رو چی آقا میبینه، دیدن اونم راحته. پس نتیجه میشد که ما کلام علامه رو دیدیم به چشم خودمون که ایشون گفته که اتفاق الاصحاب. خب ظاهر کلام علامه چی آقا؟ این است که خودش که میگه اتفاق الاصحاب، آراء آحاد اون اصحاب چی آقا دیده. آخرش باز منتهی میشه به همون حرف اولی که گفتیم که ظاهر مدلول وضعی کلمات چی آقا؟ فقها. این هم نکته دوم شد. نکته دوم این شد که نکته اولون ضابطه شد، مطلب دوم این شد که ظاهر کلمات مثل شیخ و سید و بفرمایید که محقق در معتبر و علامه در کتبش، و ظاهر اینا که میگن اصحاب یعنی مقصودشون قدما هست. این هم یه نکته است، همه قدما هم هست، همه قدما هست، چون به چرا؟ به دلیل همون دلالت وضعی که تازه عرض کردم، اتفاق و اجمعه و لا خلافه و اینا مدلول وضعیش اتفاق جمعیه دیگه. این مدلول وضعی همیشه ظاهر کلام تشکیل میده، ظاهر کلام حجت است، مگر اینکه قرینه بر خلاف بیاد. حالا قرینه بر خلاف داخل در کلام خودشونه که بعضی از مخالفین نقل میکنن، دو در این حال در صدر کلام لا خلاف گفتن، اون وقت گفتن الا فلان الا فلان، دو تا صدا استثنا زدن. معلوم میشه که اون اجماعی که اتفاق کل باشه مخصوصشون چی آقا نبوده. از این مواردم کم نداریم، یا یعنی اینکه اینا نگن کثیرا ما اتفاق مفتنه نمیگم، ما جای دیگه فحص میکنیم این برای مخالف وجود داره، متوجه میشیم که این اجماع کل مقصود نیست. و الا اگه قرینه داخلی و خارجی نباشد، ما باشیم و ظاهر کلام باید عقص به این بکنیم. اما اینکه مثل مرحوم خویی میگه شیخ طوسی چون مبناش دوت بود و این دلیلی برای این میشد که ایشون کلا در اجماعات به همون اتفاق اکثر کفایت کرده اکتفا کرده، این گفتیم دلیل نیست، چون اولا در خود این کتاب ادعا آوردیم که اصلا مبنای شیخ طوسی در تبیین و تشدید این قاعده لطف و استدلال به لطف و اجماع لطفی، او اتفاق همه رو اصلا شرط کرده، مصب کلامش اساس استدلالش در تقریب اجماع لطفی و اتفاق بما قبل خودشه. این هست اولا، و ثانیا که همین باز مدلول وضعی هست که ما قرینه‌ای برخلاف نداریم. بله نکته بعد در شرایط حجیت اجماست. شرایط حجیت اجماع یکی از اون شرایط این است که آقا در موضوع حکم شرعی باشه. سه تا. بله 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 عقد میکنم خدمت شما. پس یکی این بود که اجماع ظهور در بفرمایید که اتفاق جمیع قدما دارد در کلمات این فقهای ما، توجه فرمودید. نکته سوم این بود که این که بعضی فقها مثل آی خویی میفرمان به این که مبنای ناقل تأثیر دارد در ظاهر کلامش در نقل اجماع، این رو ما قبول نداریم. به مثل شیخ طوسی البتهشون میگه این که مبنای شیخ طوسی که قاعده لطف میگه این مانع بشد از اخذ به ظاهر این کلام ایشون، این رو مانع چه آقا نمیبینیم، چون اصل اون صغرا مخدوشه، اصلا مبنا قاعده لطفشون منوط به اون هست. سه تا شد دیگه، اتفاق فرمودید که بله سه نکته شد، نکته اخیر این بوده، این غیر از اون دومیست. عرض بکنم که شرایط حجت اجماع یکیش این است که حکم شرعی باشه. آقا در تاریخ خیلی اجماع نقل کردن، مثل تاریخی بله، در لغت هم خیلی میبینید که میگه که اتفاقا اهل اللغه، لا خلاف بین اهل اللغه، در تاریخ همینطور، در خلاصه غیر حکم شرعی شما حالا در اصول، در اصول بسیار از مسائل قواعد اصولی مثلا اینطور گفته میشد، در مثلا دارد که در بعضی از مباحث اصولی که ما داشتیم مرحوم ناینی عادتشه که ادعای اتفاق و اجماع هم میکنه اینطوری. خب حالا آیا این یک حکم شرعیه؟ قطعاً نیست، یک قاعده اصولیه. خب آیا قاعده اصولی میتوند اون ملاک حجیت اجماع رو که در حکم شرعی است داشته باشه؟ تاریخ هم همینطور، چون این ها امور تحلیلیه، عقلیه، یا به مدرک استدلال میشن. حکم شرعی توقیفیه، باید از معصوم فقط صادر بشد. خب اون تقریب اجماع لطفی که چون بر عهده معصوم فقط هست که اون حکم بیان بکند، حکم شرعی رو تکلیف رو، اگر چنانچه همه بر خطا برند، بر اوست که چی آقا در روایتی حکم مخالف رو تنبیه بکند، یا به وسیله فقیهی اون تنبیه بشه که کاشف از این است که اونجا یک دلیل مخالف هست. اگر مثلا به اجماع حکم شرعی نباشد، نه لطفی نه حدسی نه دخولی این ملاک رو چی آقا نداره. بله یک اتفاق عقلایی میشه که حالا برای شخص منقول الی باید علم آور باشه، یا شما بفرمایید که مثلا وثیق نوعی بیاره که خب این باید شخص فحص بکنه ببینه. بعد این نکته تاریخی رو همه گفتن، کسی غیر از این نگفته. این طبعا یا علم میاره یا وثیق نوعی میاره، ما قبول داریم. توجه فرمودید، ما داشت علم نشنم، باز باید بر همون مبنای حساب احتمالات دیگه که یعنی اون تقریبی که مرحوم شهید سعد داشته، به این که به عنوان یک پدیده خارجی، به عنوان یک رخداد خارجی که مثلا چیه که خود این فتوا به ما این که رأی اهل خبره هست، این هر رأی اهل خبره ای در میان عقلای عالم اماره است، ظنیه بر واقع، به خاطر همین عقلا به خبره رجوع میکنن. دلیل این که عقلای عالم به رأی اهل خبره رجوع میکنن برای چی است آقا؟ برای چیه؟ برای اینکه رأی اهل خبره رو اماره ظنیه میبینن در یک مسئله، همین عقلا در یک مسئله طبی مثلا خبره در فن یک نظر دادن در یک مورد، کسی هم مخالف وجود چی آقا؟ نداره. مثلا ضرر داشتن سیگار که هیچ قاعدی پیدا نشد که سیگار بگه ضرر نداره، فرضا هم اتفاق بکنن، این از راه حساب احتمالات به اصطلاح یعنی بفرمایید تراکم ظنون، تراکم ظنون این طبعا این علمو میاره، چون اگر چنانچه این ضرر نداشت لااقل یک متخصص و یک خبره وجود داشت که در اون زمانی که سیگار احداث شد تا به حال بگد که ولی این سیگار بر انسان هیچ ضرری چی آقا نداره. مثلا خب یک نفر پیدا نشد، صدا و صدا هر که آمد گفت که ضرر داره، مطلق با کم زیادش اتفاق فرمودی. این میشه آقا بر اساس همون حساب احتمالات و این تقریب 600 اونجا پیاده میشه. در حالی که حکم شرعی چی آقا؟ نیست. ضرر داشتن و نداشتن مگه یک حکم شرعیه، موضوع دیگه. طبق اون تقریب ایشون دیگه معتبر نیست حکم شرعی باشه، ولی مبنای حدس و لطف و دخول دخولی اینا باید اونجا حکم شرعی باشه که فقط و فقط به عهده شخص معصوم هست تبیین اون. بعد اون تقاریب مبتنی بر اینه. لذا چون ما اصلا حساب احتمالات رو مبنایی برای حجت اجماع اصلا حساب نمی کنیم، چون فقط یه فرد نادر داره که اونم فرد نادر رو اگر یک نفر پیدا کرد بیاد جایزه بدیم که از اول قدما تا آخر متأخرین، ولی بگم اون اگه باشه ضروریه دین دیگه کار به اجماع نداره. میگه چه اجماع شما چیکار میخوام بکنیم اگه چه چیزی باشه که همه فقها از عامه و خاصه بیان اتفاق بکنن. حالا ایشون میگه که خاصه فقط همون خاصه شاخه ضروری مذهب میشه باز، اما خاصش هم باشد باز میشه ضروری چی آقا؟ مذهب. آیا فقهای ما ضروری مذهب و اجماع رو یکی میدونن؟ خیر، نمیدونن. ضروری مذهب اون زمانی است که یا نصوص متواتر از ائمه علیهم السلام وارد شده باشد. آیا فقهای شیعه من از صدر الی الزیر برای چی آقا؟
ندونیم که ضروری مذهبی که سند مثلا یا آیه یا
آیه دیگه مذهب نمیشه.
نه نه، یا آیه یا روایتی یا حکمی که مورد استدلال همه فقهای خاصه نباشه، این صرف اجماع برای مسئله نداریم همچین چیزی.
که نداریم که ما آیه روایتی نداشته
باشیم، ولی آیه روایتی نداشته
باشیم. بله، آیه روایتی نداشته باشیم. آیه که نگید آیه، آیه که کار مذهب ندارد.
آیه مورد استشهاد قرار
میگیره. به معنی روایت میشه باز. اگر روایت نباشه دیگه آیه که خود در مذهب نمیشه هرگز. بله، که خود بگی که مثلا موردی ما داشته باشیم که هیچ روایتی دلالت نداشته باشه، فقط و فقط از باب ضروری مذهب باشد. بله، شاید بشد گفت. مثلا چی ما گفتیم؟ الان همین الان خاطرم اومد. در بحث نکاح گفتیم حرمت نکاح معاتاتی. او روایت ندارد، ولی ضروری مذهب است. تصریح هم کردن. مخالفی هم در بین فقها. یک نفر هم پیدا نمیشه. بگی نکاح معاتی این آقایی که پیدا شده، این خلاف ضروری مذهب دارد میگد.
من مذهب نیست.
بله؟
ضروری دینه.
اهل
سنت هم
صیغه شرط می‌دهند. حالا اون باید تحقیق بشد. اونی که فقهای ما گفتن این ضروری فقه گفتن، ضروری مذهب گفتن، اگر چنانچه اونها هم اتفاق داشته باشن، خب دیگه به طریق اولا میشد. یه چیز ضروری دینی میشد که هیچ نستی برش چی آقا؟ نیومده. در از این که این حساب احتمالات این مورد واحد رو فقط دارد، اون باید یا ضروری دین باشد یا ضروری چی آقا؟ مذهب باشد. خب این دیگه نمیتونیم بگیم دلیل حجیت اجماست. دیگه از اجما بودن چی میشه آقا؟ خارج میشد. پس بنابراین لذاست که مطلقا باید بگیم در مسبب در حجیت اجما شرط است که اون مسبب اجما از قبیل حکم شرعی باشد. این یک مطلب. شرط دوم این است که اجماع باید از قبل قدما باشد، قریبین و عهد ائمه باشد، دلیلش قبلا بیان شد. دیگه این که بعضی از اینا مخالف نباشند، فرق بین مشروع و بین اجماع رو بیان کردیم که اجماع ملاک است که علم آور هست، ولی مشروع قدمایی ظن و وثوق آور هست. منتهای مراتب اگر در جایی که قدمای مشهور فتوا دادن موردش روایت باشد، به زمین روایت داخل در بفرمایید که سیره عقلا میشد. این یک تقریب میشه. دو، خودش وثوق آور میشد برای صدور این روایت. خود این رأی مشهور قرینه ایست که وثوق میارد به صدور این چی آقا؟ روایت. سه، بعضی مثل امام اینجور معتقده سومی رو که مشهور قدما این خبر رو داخل در اون روایتی میکند که خود به مشته رو بینه اصحابه تلامزه امام هم بعضی همین رو اعتقاد دارن. کن مشتره بین اصحابه اهم از شهرت روایی و شهرت چی هست آقا؟ فتوایی قدمایی هست. التفات فرمودید؟ خب علایالن این میشد اماره زنیه، چون مبتلا به مخالفه ولو کم. اما اگر هیچ مخالفی در بین نباشد تبدیل میشد به اماره چی آقا؟ علمیه، یعنی اجماع. پس شرط است در اجماع قدمایی، حتی که حتی یک نفر مخالف وجود چی آقا؟ نداشته باشه. و شرط اخیر این است که مدرکی نداشته وجود نداشته باشه که ما احراز بکنیم که اونها به این مدرک استدلال کردن یا احتمالش بدیم حتی، یعنی یک روایتیش یکی از قدما در کتاب خودش آورده، یا در بفرمایید که تهذیب، یا در استبصار، یا در من یحضر، یا حتی الفقه رضوی مثلا آورده، که ما احتمال میدیم که این اتفاق قدما مبتنی بر همین روایت باشد. چرا؟ چون اون فتوایی که ندارن عیناً طابق النعل بالنعل با این روایت حتی در لفظ مطابقت داره، در عمده عباراتش تا چه اصل معنا. خب اگر این شد، ولی اینکه احراز نکنیم، ولی این احتمال رو چی آقا؟ میدیم. اگر از کلمات خودشون در این حالی که اجماع گفتن روایت استدلال کردن، کما اینکه شیخ طوسی بسیار از موارد اجماع ادعا میکند، بعد روایتی رو میارد و بعضی از قدما، اون دیگه میشه احراز میکنیم. چرا؟ چون خود اون کسی که ادعای اجماع کرده از اینا به اون روایت هم چی آقا؟ استدلال کرده. این میشه احراز. کجا این میشه مدرکی؟ کجا محتمل المدرک میشد؟ اونجایی که خود اون کسی که ادعای اتفاق کرده این روایت نیاورده، ولیکن ما روایتی رو در یکی از کتبشون چی آقا؟ دیدیم و احتمال میدیم که چون قدما این روایت پیش در محضرشون بوده، همون راوی که همون ناقل اجماعی که شیخ طوسی میگه در این نقل اجماع در کتاب فقهی، اسم اون روایت، یعنی تعبیر اون روایت نیاورده، یعنی استناد به روایت نداده، یعنی استدلال به اون روایت نکرده. اما در تهذیب و استبصار این روایت رو تحت همون مسئله چی آقا؟ بله؟ آورده. این میشد که من المحتمل بلکه من المزنون قویان که قدما این روایت تأثیر در این اتفاقشون چی آقا؟ داشته باشه؟ بله. دیگه آیا این مطلب رو بگم به شما، خدمت شما، چون که هنوز وقت داریم یک کمی 5 دقیقه و چون که الان دیگه اذان میدونید که یکی عرض کنم خدمت شما که وقع الخلاف در این که آیا مکشوف به اجماع قول معصومه یا نه حکم شرعی. قبلا این بحث هم گذشته و حق این است که همون حکم شرعی است. دلیلش این است که این دلیل رو اگه بگید کی اقامه کرده بر این که این نمیتونه روایت باشه؟ نه نه، نگاه بکنید، برگردید به عقب، مرحوم نائینی است که گفته که این در تضعیف حجت اجماع استدلال کرده که این اجماع در صورتی که اگر بخواد که کاشف از قول معصوم باشه، باید یک روایتی وجود می داشت که این روایت رو کاشف باشه، این اجماع، یعنی این قول معصومه دیگه. باید وقتی که کاشف از قول معصومه، یعنی که اجماع کاشف از وجود روایتی است در مسبب اجماع این. خب بعد مقدمه دومش این است که اگر اون روایت وجود داشت، بالاخره یک فقیه از فقها اون روایت چی آقا خبر میداد؟ یه راوی، یه محدثی در یه کتابی اشاره میشد. داره که هیچ فرض اجماع حجت این است که هیچ روایتی، هیچ کسی اشاره به اون چی آقا نکرده، حتی به نحو مرسل، حتی به نحو مرسل. لذا این رو دلیل بر تمریض اصل حجت اجماع گرفته. ما در جوابش گفتیم نه، لازم نیست که حتما اجماع کاشف از قول معصوم باشد تا این محضور بیفتید شما. اونی که مهم است این است که این حرف شایسته در پاسخ به مرحوم نائینی بوده که گفته نه، لازم نیست مکشوف خود روایت باشد، قول معصوم باشد، مکشوف باید حکم شارع باشد. حالا چه قول معصوم باشد که به روایت برسد، یا اینکه نه، به فعلش، تقریرش که ارتکاز شده در بین اصحاب ائمه علیهم السلام الی وصله ان وصله الی قدما که قریب العهد بودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.